الله 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 الله.
این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مسیر شناخت منابع رجالی شیعه بحث ما به دسته سوم از این گونه منابع رسید که با عنوان جوامع رجالی از اونها یاد میکنیم. در این جلسه با شیوه کلی تدوین جوامع رجالی آشنا خواهیم شد. یک جامعه رجالی به صورت معمول 5 بخش رو به خودش اختصاص میداد که هر کدوم از این بخش ها یک وظیفه‌ای رو بر عهده داشتن. بخش اول در یک جامعه رجالی مقدمه این کتابه. منظور ما از مقدمه جامعه رجالی اون مقدمه های معمولی که مؤلفان می نویسن نیست. محتوای مقدمه جامعه رجالی باید چند تا چیز رو در خودش داشته باشه و از قدیم این اتفاق افتاده و وجود داشته. اولا باید مشخص کنه که این جامعه رجالی منابعش چی هستن؟ چون اون نکته اصلی اینجور کتاب ها همونجور که از اسمش برمیاد جامعه است. اما جامعه چیه؟ جامعه چه کتاب هاییست؟ جامعه اطلاعات چه مصادریست؟ این جهت رو باید مشخص کنه که گاه این روش رو قدماء ما داشتن که در ضمن نام بردن از منابع خودشون رمزهای اونها رو هم تعریف میکردن. چنان که در خیلی از کتابهای متداول جامعه رجالی شما میتونید ملاحظه بفرمایید. نکته دیگری که در مقدمه غالبا ذکر میشد مبانی که این نویسنده جامعه رجالی بر اساس اون مبانی احیانا اسامی رو ردیف کرده و احیانا در مقام نقد و بررسی اطلاعات احیانا برآمده. در جوامع رجالی فلسفه وجودیشون چنان که ذکر شد اولا این است که اطلاعات گذشتگان تنظیم بشه و پرونده علمی شخص ارائه بشه، ولیکن گاه در میان این اطلاعاتی که از گذشتگان به دست ما رسیده اختلافاتی هم دیده میشه، مسائل خاصی هم دیده میشه. جامعه رجالی صرفا نمیتونه بگه من اینجا ناقلم و هیچ دخالتی نمی کنم. به طبع او هم در خصوص این موارد وارد میدان میشه و اظهار نظرهای رو در مقام جمع بین مطالب خواهد کرد. یعنی به عبارت دیگه برخی از اوقات در نقلایی که از مصادر اولیه میشه هم نقلها روشنه هم اقوال روشنه، هیچ گونه ابهامی وجود نداره. اینجا صرف نقل و گزارش اون چه که گذشتگان گفتن برای اون جامعه رجالی کفایت میکنه، ولیکن در مواردی در برخی از جزئیات این گزارش ها با همدیگه اختلاف دارن. مثلا فرض کنید در کنگه یه نفر، در اسم یه نفر، در جرحش، در تعدیلش، در فلان مسئله تاریخی که در موردش گفته شده، در طبقهش و امثال این موارد. در این گونه موارد نویسندگان جوامع رجالی مجبور میشن که خودشون رو وارد میدان بکنن و اظهار نظرهایی بکنن. غیر از مبانی، روش‌های خاصی که در اون جامعه رجالی احیاناً به عنوان نکته‌هایی برای استفاده کنندگان از کتاب هست رو هم اینها باید متذکر بشن. این بخش اول یعنی مقدمه و محتوای مقدمه اینه. بخش دوم که مفصل ترین بخش جوامع رجالی رو به خودش اختصاص میده باب اسامیه. راویان به صورت معمول دارای اسمند، پس باید بر اساس اسم خاص اونها رو جا داد و مرتب کرد. مثلا اگر نام کسی احمد ابن محمد ابن خالد برقی است، باید در حرف الف که بعد از او ها و بعد از او میم و بعد از او دال، یعنی به همون ترتیب و نظم کامل الفبایی اون رو سازمان داد. پس احمد در حرف الف قرار میگیره، داخل حرف الف ها اونایی که حرف دومشون ها هست و به همین ترتیب تا سایر حروف. اسم کامل شخص میاد و اطلاعات دیگر غیر از اسم، یعنی کنیه، لقب و مطالب دیگری که در شناسایی این شخص هست هم به صورت کامل پس از اون گزارش میشه. اگر این عنوان و این بخش اسم شده باب اسامی، به جهت این است که ورود شما به اساس اسم شخص انجام میشه، یعنی احمد یا در قسمتی محمد یا در قسمتی بکر و امثال این موارد، ورودی شما این هاست. اما این معنیش این نیست که پس این افراد کنیهشون مثلا مشخص نیست، نه، اکثرا کنیه هم دارن، در ذیل نام اونها کنیه هم ذکر میشه، لقب هم ذکر میشه و سایر مشخصات هم ذکر میشه. این بخش مفصل ترین بخش معمول جوامع رجالی هست، از حرف الف شروع میشه و به حرف یا خط پیدا میکنه. پس از این بخش تفصیلی که در ذیل هر نام اطلاعات جامع شخص به نام هست گزارش بشه، نوبت به بخش سوم در جوامع رجالی میرسه. بخش سوم جوامع رجالی مربوط به کنیه هاست. کنیه اینجور تعریف شده، اون عنوانهایی هستند که برای اشخاص به کار برده میشه، با اب و ابن و ام غالبا آغاز میشه، البته اخ و اخت و اینها هم هست، تقریبا اینجور گفته میشه و اینها رو ما میذاریمشون تو قسمت کنا. در قسمت کنیه ها الزامن اینایی که در کنیه ها ذکر میشن اینجور نیست که اسم نداشته باشن، بلکه در این بخش بیشتر این نکته رو مد نظر قرار دادن که سه دسته از افراد اینجا ذکر بشن. دسته اول کسانی که کنیهشون رو میشناسیم و اسم اونها رو نمیدونیم. دسته دوم کسانی که کنیهشون مشهورتر از اسمشونه، مثلا ابن ابی عمیر. ابن ابی عمیر به همین شکل یک کنیه است، با ابر شروع میشه و جزو کنا شمرده میشه، اما این معنیش این نیست که اسم او رو نمیدونیم چیه. این شخص محمد ابن ابی عمیر است. پس در بحث اسامی هم که اصلی ترین بخش جوامع رجالی هست، نام این شخص در محمد نام ها آمده، میشه اونجا شرح حالش رو دید. و گروه سوم کسانی که به همون میزان که اسمشون مشهوره، کنیهشون هم مشهوره. مثلا ابو علی اشعری به کنیه مشهوره به همین شکلی که عرض کردم، اسمش هم محمد ابن ادریسه، به محمد ابن ادریس هم مشهوره. نکته ای که در این بخش باید عرض کنم این است که اطلاعاتی که درباره این اشخاص داده میشه باید چجوری باشه. در اونایی که فقط کنیهشون رو میدونیم، اسمشون نمیدونیم، تمام اطلاعات موجود باید همینجا بیاد و به صورت جامع و کامل در ذیل این عنوان بیاد. اما اونایی که اسمشون هم در واقع شناخته شده است، حالا احیانا یا کنیهشون مشهورتره، یعنی دسته دوم، یا کنیه هم وزن اسم شناخته شده است، در این گونه موارد ارجاع به باب اسامی میشه. در قدیم ارجاع اینجوری میشده، مثلا اگه میگو ابو علی الاشعری، ارجاع اینجوری میدادن هو محمد ابن ادریس. این هو محمد ابن ادریس یعنی معرفی میکند که اسمش اینه. این در واقع یه نوع ارجاست، میگه رجوع کن به باب اسامی، اونم اسم محمد که فرزند ادریس است، برو اونجا مراجعه کن. و به این ترتیب اطلاعات جامعش رو در باب کنا نباید پیگیری کنیم، بلکه باید بریم سراغ باب اسامی. این هم بخش سوم از این کتاب ها که به عنوان باب کنا شناخته میشه. بخش چهارم این کتاب ها باب القابه. منظور از القاب یعنی نسبت هایی که راویان دارن، نسبت به شهر، نسبت به شغل، نسبت به حالا یک ویژگی ظاهری که در بدنشون هست و امثال این موارد. اینها در واقع القاب هستن. در القاب هم سه دسته داریم، شبیه مسئله کنا. برخی از افراد اساساً از اونها فقط یک لقب داریم و هیچ اسمی از اون نمیشناسیم. برخی به لقب مشهورترند، مثل سکونی که اسمش خیلی شهرت نداره، بیشتر به همین سکونی میشناسنش. و برخی هم به لقب شهرت دارن هم به اسم و مساوی هستند. دقیقاً همون معامله‌ای که در اون سه دسته میکردن با اینها میکنن. یعنی اونی که صرف یک لقب است و هیچ اسمش رو نمیدونن، هر اطلاعاتی دارن همینجا گزارش میکنن. القابی که یا اسمشون رو دارن ولیکن لقب مشهورتره، یا لقب و اسم به لحاظ شهرت هم وزن هستن، اینها رو ارجاع میدن. یعنی میگن سکونی هو اسماعیل ابن ابی زیاد، لذا ارجاع میدن به باب اسامی. و به این ترتیب بحث های باب القاب کوتاه میشه و کم میشه. بخش پنجم کتاب های رجالی فواید رجالی هستند، یعنی نکته هایی که در پژوهش رجالی باید مورد توجه قرار بگیرن. مرحوم علامه هلی کسی بود که پایه‌گذار این فواید رجالی در آخر کتاب‌های رجال بود و بعد از اونم دیگه همین مسائل پیگیری شد. یه سری چیزایی به صورت دائمی و اغلبی وجود داره، مثلا تقریبا میشه گفت در فواید رجالیه پایان همه کتاب‌ها که خاتمه کتاب رو تشکیل میده، ما بحث بررسی طرق شیخ طوسی و شیخ صدوق در تهذیب و استبصار و من لا یحضر رو شاهد هستیم. معنای عده در کلام کلینی، معرفی وکلای امام عصر و امثال این موارد، اینا در بخش فواید رجالی میاد. پس بنابراین یک کتاب جامع رجالی پنج بخش داره: مقدمه، باب اسما، باب کنا، باب القاب، خاتمه که همون فواید باشه. و مفصل ترین بخشش بخش باب اسامی است. این ساختاری است که در تدوین جوامع رجالی مورد توجه قرار میگیره. نکته کوچکی که فقط من تذکر میدم در پایان این نکته است که در مقام نگارش اسامی ما این رو باید مورد توجه قرار بدیم. نثر قدیم عربی که در قدیم فارسی خودمونم بود استفاده از الف خنجره هاست. برای مثال برای الف، الف خنجره بالا میگذاشتن، مثلا هاشم رو هاشم مینوشتن با یه الف خنجره بعد از ها که میخوندنش هاشم. همون رو یه الف خنجره بعد از شین در پایین میذاشتن میشد هشیم. همون رو یه الف خنجره بالا بعد از شین میذاشتن میشد هشام. یه مسئله که وجود داره این است که گاه این گونه اسامی با هم دیگه جا به جا میشن و این رو باید مورد توجه قرار داد، به خصوص باب اسامی وقتی انسان مراجعه میکنه. هاشم، هشام، حسین، اینها قابل اشتباه با هم دیگه هستن و اون زمانی آدم میگرده و میگه وجود نداره که به هیچ شکلش وجود نداشته باشه. والحمدلله رب العالمین.
یک روز بند عالم آزاد میام، یک دم زدن از وجود خود شاد میام، شاگردی روزگار کردم بسیار، در کار جهان هنوز استاد میام. یک روز بند عالم آزاد میام، یک دم زدن از وجود خود شاد میام، شاگردی روزگار کردم بسیار، در کار جهان هنوز هشدار می‌دهد.